ساعت 11 شب ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار کشته شده های حمله امروز به حومه حلب به 44 تن افزایش یافته است. شبکه ایران اینترنشنال از حمله با سلاح سرد به مجری خود خبر داد. نخست وزیر اسرائیل با از سرگیری گفتگوهای آتش بس در نوار غزه موافقت کرد. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، در این روز جمعه 10 فروردین 1403. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حمله روز جمعه منتسب به اسرائیل به حومه شهر حلب 44 کشته بر جا گذاشته است. بنابر بیانیه این گروه ناظر بر تحولات سوریه، حمله بامداد جمعه به منطقه فرودگاه بین‌المللی شهر حلب جدی‌ترین حمله به خاک سوریه در 3 سال گذشته بوده. به گزارش خبرگزاری آلمان، ارتش اسرائیل گفته که مایل نیست درباره این حمله اظهار نظر کند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرد که 7 تن از کشته شده ها از ستیزه جویان گروه حزب الله لبنان بودند. در جریان حمله بامداد جمعه از جمله به یک انبار تسلیحات و یک مرکز آموزشی حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه جبرین هدف حمله قرار گرفت. اما شبکه ایران اینترنشنال از حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی مجری این رسانه در شهر لندن خبر داد. پوریا زراعتی جمعه و به هنگام خروج از خانه‌اش مورد حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و با ضربه‌های چاقو چند نقطه از بدنش زخمی شد. مجری شبکه ایران اینترنشنال در حال حاضر در بیمارستان است و وضعیتش پایدار گزارش شده. به نوشته سایت این شبکه، پلیس در حال تحقیق درباره این حمله است. برنامه‌ای که پوریا زراعتی مجریان است حرف آخر نام دارد که یک برنامه تحلیلی هفتگی است که در قالب گفتگو به موضوعهای سیاسی روز می پردازد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با از سرگیری گفتگوهای آتش بس در نوار غزه موافقت کرد. دفتر آقای نتانیاهو جمعه اعلام کرد که هیئت‌های اسرائیلی برای ادامه رایزنی‌ها به مصر و قطر می‌روند. آقای نتانیاهو پس از گفتگو با رؤسای شینبت و موساد، سرویس‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی اسرائیل، تصمیم گرفت گفتگوها را در دوحه و قاهره برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دهد. از چند ماه پیش که گفتگوهای آتش بس با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر شروع شد، طرفین درگیر نتوانستند بر سر آزادی گروگان‌ها و گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی به توافق برسند. در کنار تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، رساندن غذا و دارو به بیش از 2 میلیون تن از ساکنان نوار غزه هم به یکی از چالش‌های این جنگ 6 ماهه تبدیل شده است. و اما صدور در مجموع حکم 60 سال زندان برای چندین کنشگر مدنی و حقوق زنان در استان گیلان با واکنش‌های داخلی و خارجی همراه بوده که در گزارشی نگاهی کردم به مهمترین اونها. صدور حکم بیش از 60 سال زندان برای چند کنشگر حقوق زنان استان گیلان از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در بین برخی تشکل‌های صنفی و حقوق بشری داخل ایران و همچنین خارج از کشور داشته است. در تازه‌ترین واکنش‌ها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران احکام قضایی علیه کنشگران مدنی گیلان را ضد بشری توصیف کرد. درست 1 ماه پیش از سالگرد جان باختن مهسا امینی در اواخر مرداد 1402، ماموران جمهوری اسلامی 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی از جمله 11 زن به نامهای متین یزدانی، فروغ سمینیا، آزاده چاوشیان، یاسمین هشتری، جلوه جواهری، زهرا دادرس و زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاه سیاه، واحده خوشسیرت، سارا جهانی و 1 مرد به نام هومن طاهری را در شهرهای رشت، فومن، انزلی غزلی و لاهیجان گیلان بازداشت کردند. حالا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای و در واکنش به صدور احکام جداگانه زندان برای این کنشگران مدنی و فعالان صنفی معلمان استان گیلان نوشته که احکام اخیر دستگاه قضای جمهوری اسلامی علیه فعالان حوزه زنان و پیشتر علیه فرهنگیان در گیلان به تعبیر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان لومپنیسم قلدرمآب حاکمیت در بهره‌گیری از خشونت محض علیه تمامی نارضایتی‌هایی است که مردم ایران در عرصه‌های مختلف از خود نشان دادند. اما از دیگر سو ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه 9 فروردین صدور احکام سنگین برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را که چهارشنبه 8 فروردین خبر آن رسانه‌ای شد، اقدامی از سوی جمهوری اسلامی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان مدنی دانست و آن را محکوم کرد. او گفت که رهبران حکومت ایران باید بدانند که جهان نظاره‌گر اقدام‌های آنهاست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده به اقدام‌های خود برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. کنشگران مدنی بازداشت شده در استان گیلان به حبس از 1 تا 9 سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که بیش از 220 شخصیت سیاسی و حقوق بشری فرانسه هم خواستار آزادی این کنشگران گیلانی شدند. پیشتر منابع نزدیک به این کنشگران گیلانی بازداشت شده به رادیو فردا گفته بودند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالان حقوق زنان بازداشت شده در گیلان را برای پرونده سازی تحت فشار قرار داده است.
همونطوری که در گزارش هم شنیدید، چهارشنبه 8 فروردین 11 زن کنشگر حقوق زنان در استان گیلان در مجموع بیش از 60 سال حبس محکوم شدند. اما اتهام‌هایی که شامل حال اونها بوده و از طرف مسئولان قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام شده، اجتماع و تبانی، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی و عضویت در گروه بوده که مسئولان قضایی به اون اشاره کردند. اما شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، به 12 ماه زندان بیشتر و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده. اشکان منفرد، فعال سیاسی و برادر شکیلا منفرد، زندانی سیاسی مشروطه خواه محبوس در زندان اوین تهران، در توییتی از محکومیت خواهرش به 12 ماه حبس بیشتر و مجازات تکمیلی خبر داد. آقای منفرد در شبکه ایکس نوشته که 2 سال تبعید به خارج از تهران و ممنوعیت از خروج کشور از دیگر موارد محکومیت خانم منفرده. بر اساس حکمی که قاضی عباس علی حوزان در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر کرده، شکیلا منفرد به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی علاوه بر 12 ماه حبس به مجازات‌های تکمیلی هم محکوم شده. خانم منفرد در سال 1399 به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم شد و به گزارش هنگاو و هرانا این سومین پرونده یه که در دوران زندان علیه او به جریان میافته. تعدادی از هنرمندهای حوزه هنر سنتی آینه کاری خواستار ثبت جهانی این هنر در فهرست گنجینه‌های بشری شدند. هنر آینه کاری در معماری ایرانی تا امروز حیات خودش رو حفظ کرده و در بسیاری از بناهای تاریخی و مذهبی ایران دیده میشه. کیانوش فرید نگاهی کرده به این موضوع.
تعدادی از مدرسان و استادکاران آینه‌کاری و پژوهشگران حوزه معماری ایرانی و اسلامی با راه‌اندازی یک کارزار خواستار ثبت جهانی هنر سنتی آینه‌کاری در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس یونسکو شدند. آینه‌کاری سنتی نوعی تزئین در طراحی داخلی ساختمان ایرانی و یکی از ظریف‌ترین تزئینات معماری اسلامی است که در آن از قطعات منظم، متقارم و هندسی بزرگ و کوچک آینه‌های برش خورده برای تزئین سطوح داخلی سازه‌ها استفاده می‌شود که اغلب این قطعات یا طرح‌ها برگرفته از نقوش اسلامی، خوشنویسی و الهام از طبیعت و در نهایت باستاب اندیشه ایرانی است. تاریخچه این هنر به دوران صفویه در ایران برمی‌گردد. یانوش معتمدی، پژوهشگر هنر، نویسنده و مترجم.
درباره تاریخچه و پیشینه آینه‌کاری تقریبا به طور مستند ما میتونیم ورود این نوع تزئین رو به معماری ایرانی از تقریبا از دوره صفویه دنبال کنیم و شاهد اون هم بناهای مثل کاخ چهلستون هستند که آرام آرام این نوع تزئین در کنار کاشی‌کاری و گچبری به عنوان یکی از مهمترین تزئینات در فضای معماری ایران وارد میشه، اول از فضای سلطنتی و بعد خیلی زود به فضاهای مذهبی میره و بسیاری از آرامگاه‌های شیعیان به خصوص در واقع مقبره های امامان و امامزادگان شیعه پر میشه از آینه کاری و اتفاقا در کنار اون روند سلطنتی آینه کاری در فضاهای عامیانه و مذهبی خیلی رشد میکنه. این روند بعد از دوره صفوی به شیراز دوره زندیه میرسه و در نهایت با آغاز دوره قاجار در تهران به اوج شکوفایی خودش میرسه و ما با نمونه های بسیار مهمی از این تکنیک خاص و این پیشه آینه کاری مواجه میشیم در طول دوران فتحعلی‌شاه، البته فقط در تهران نیست و تمام بسیاری از شهرهای مهم ایران مثل اصفهان و کاشان و دیگر جاها و شیراز به خصوص میبینیم که هم در فضاهای خانه ها و هم کاخها و هم فضای مذهبی آینه کاری با کیفیت خیلی بالاتری و طراحی‌های پیچیده‌تر به خصوص مبتنی بر طرح‌های هندسی به طور فراگیر مورد توجه معماران هست و تقریبا به یکی از زیباترین و مهمترین هنرهای وابسته به معماری ایران بدل میشه. این مسیر رو وقتی ادامه میدیم و به دوره ناصری میرسیم متوجه میشیم که اسنادی هست که نشون میده که آینه ها در ابعاد و اندازه های مختلف از طریق هند به بندرعباس و بعد به شیراز میرسه و به همین دلیل است که آینه کاری ایران در دوره قاجار در شهر شیراز میشه که به اوج اعتلا و شکوفایی خودش میرسه.
هنر آینه کاری در معماری ایرانی و اسلامی در دنیای معاصر هم دستمایه کار برخی از هنرمندان قرار گرفته است که نمونه درخشان آن را در آثار منیر فرمانفرمایان میبینیم، هنرمندی که کارهایش از سوی مهمترین موزه های دنیا از جمله تیت لندن خریداری شده است. کیانوش معتمدی.
با آغاز دوران مدرن و به خصوص شکل‌گیری هنر نوگرا در ایران برخی از هنرمندان ایران به سراغ آینه میرن و مشخصا خانم فرمانفرمایان هست که به سمت این آینه ها در بقاع متبرکه که در شیراز و قزوین میبینه جذب میشه و منیر فرمانفرمایان کار تازه‌ای رو ارائه میده، یعنی در مبتنی بر بیان هنر جدیدی که میشناسه و یک نوع نگاه انتزاعی به آینه کاری میاد از آینه کاری یک سری مجسمه و یک سری آثار هنری تازه خلق میکنه که خیلی زود برای شهرت جهانی پیدا میکنه و تا به امروز به یکی از مهمترین هنرمندان خاورمیانه بدل شده که از آینه استفاده بسیار بسیار جذابی در خلق آثار مدرن خودش کرده.
آقای معتمدی در ادامه تاکید میکند که ثبت این هنر سنتی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو این امکان را ایجاد میکند که این هنر سنتی که سینه به سینه به ارث رسیده به حیات خودش ادامه دهد و شکوفا شود.
وقتی به آینه کاری نگاه میکنیم نباید فراموش کنیم که فقط این آینه کاری در ایران نبوده، از همون گذشته تاریخی ما در همسایگی خودمون یعنی در هند و بعد در عثمانی میبینیم که اونها هم از آینه برای تزئینات دیوار استفاده میکردن، ولی خب روایت ایرانی ها اصولا جذابتر به خاطر اینکه شگفتی بیشتری در نوع طراحیشون و در واقع اغراق بیشتری در زیباسازی داره و نمونه هایی که بسیار زیاد هم هستن خانه ها و کاخ ها و بناهای مذهبی که در ایران هستن نشون دهنده کوفایی و تحولات بیشتر این هنر در جغرافیای ایران ما داشته و این هنر و این پیشه تقریبا چون به صورت سنتی سینه به سینه توسط استادان به شاگردان انتقال پیدا کرده تا به امروز تونسته حیات و هویت خودش رو حفظ کنه و به نظر میرسه که امروز فرصتیه که ما میتونیم با ثبت اون بخشی از این هویت تاریخی خودمون رو ثبت و ضبط کنیم و موقعیت ایجاد کنیم که بشه پژوهش‌های بیشتری بشه و ما متأسفانه با وجود تعداد زیادی از نمونه‌ها و ابنیه‌ای که داره کاری هستن هنوز کتاب ها و مقالات کمتری رو در مقابل مثلا دیگر تزئینات میبینیم روی آینه کاری کار شده باشه و به خصوص این ویژگی آینه که بعداً به دست هنرمندان مدرنیست ایران به خصوص خانم منیر میتونه جهانی بشه، به نظر من فرصت تازه تری رو ایجاد میکنه که از این مسیر هنر ما هنر آینه کاری ایران به جهان معرفی بشه.
میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات و فرایندهای فرهنگی چون ترانه، موسیقی، رقص، درام، آشپزی، صنایع دستی و جشنواره‌های گوناگونی گفته می‌شود که با گذشت زمان و از نسل‌های پیشین باقی ماندند. این تولیدات فرهنگی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گنجینه‌های بشری نامیده شده است.
خب رفته رفته به پایان تعطیلات نوروز امسال نوروز 1403 میرسیم و شاید خیلی از شما بخواید به سفرهای نوروزی برین اگر تا الان به این سفرها نرفته باشین. در سفرهای نوروزی خودتون مراقب طبیعت ایران، محیط زیست ایران باشین که بیش از این لطمه نبینه و همچنین مراقب بناهای تاریخی و با ارزش ایران که نباید بیشتر از این آسیب ببینه و باید پاسداری بشه برای نسل‌های بعدی. من بنیام نسبت با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید.